ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در تهران آغاز شد. در مراسم درگذشت آیت الله خمینی جمعی مانع از سخنرانی نوه او شدند. و جرگه صلح افغانستان پیشنهاد اقدام برای صلح با طالبان را میپذیرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، آدینه بر شما خوش. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه نگاه تازه. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر کوتاه توجه کنید. برگزاری مراسم 21مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در تهران آغاز شده است. حسین همدانی از فرماندهان سپاه پیشتر گفته بود که مایلند نماز جمعه امروز را با حضور 5 میلیون نفر برگزار کنند، اما چون امکان جا دادن این عده در تهران نیست با شماره کمتری برگزار می شود. از سوی دیگر حسن خمینی نوه آیت الله خمینی نتوانستن مراسم درگذشت پدر بزرگش سخنرانی کند. او سخنان خود را آغاز کرد، اما از همان ابتدا بخشی از جمعیت با دادن شعارهایی شروع به اختلال در جریان سخنرانیش کردند و صدای بلندگوها هم قطع شد. حسن خمینی با مشاهده این وضع گفت قطعا کسانی در جمع حاضر و بیرون از مراسم هستند که مایلند به سخنان او گوش دهند، اما جمعی که آنها را گروهی کوچک خواند مانع از سخنرانی او می شوند. کنفرانس صلح سه روزه در کابل که 1600 نماینده از سرتاسر افغانستان در آن شرکت کرده بودند، امروز به پایان می‌رسد. نمایندگان افغان دیروز در دومین روز از این کنفرانس صلح در مورد چگونگی صلح با ستیزه‌جویان طالبان وارد شور شدند. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در آخرین اقدام جهت جلوگیری از نشت نفت به داخل خلیج مکزیک بر روی چاه نفت آسیب دیده سرپوش نصب کرد. نشت نفت در خلیج مکزیک موجب بروز بدترین فاجعه محیط زیست محیطی در تاریخ آمریکا شده است. گارد ساحلی آمریکا در این در بیانیه ارزیابی موفقیت‌آمیز بودن نصب سرپوش در جلوگیری از نشت زمان را نیازمند زمان دانست. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران اصلاح طلبان طی بیاناتی گفت امروز جمهوریت را به نام اسلامیت به شدت تضعیف یا تخریب کردند و من صریحاً بگویم ما الان خیلی جدی نگران اسلامیت نظام هستیم. و در پایان که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما حمله به شناورهای امداد رسانی برای مردم غزه که طی آن 9 نفر از امداد رسانان کشته شدند را غم انگیز خواند. اما حالا نوبت میرسه به برنامه که به قول تایید کنندگانش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد را میتوان یافت. نگاه تازه.
نگاه تازه.
محمد بشین یه آرم نگاه تازه رو روی بازو تتو کنی.
مگه آرم داره نگاه تازه که بخوای تتو کنی روی بازوی من؟
حالا فعل بداهه یه چیزی درست کنی.
حالا چی میخوای درست کنی؟
یه اسکلت و دوتا استخون زیرش مثل دوزه دریایی زیرش هم نزیم نگاه تازه.
خب اونو بده من برای تو درست میکنم، نمیخواد
برای من درست کرده. خیلی خب، اول
بیشتر قشنگ
بگیم که برای شنوندهامون اول سلام خدمت شنوندگان عزیز.
سلام علیکم، منم محمد زرقامی هم. ایشون هم
من هم چرا میگی؟ من هنوز خودم معرفی نکردم که تو میگی من هم.
خب حواسم نبود.
بعدم بزرگتری کوچیکتری. من محمد رضا کاظمی هستم. اینم که اسمشو گفت دیگه لازم نیست تکرار کنه.
چی دیگه لازم نیست تکرار
کنه؟ خب میخوای دوباره بگو.
من محمد زرقامی هم.
خیلی ممنون. شرکت کننده بعدی لطفاً. ما امروز اومدیم توی یک مغازه که تتو یا به اصطلاح قدیما خالکوبی
یا به اصطلاح دیگه سلطان غم مادر داخل پرانتز
دیدم لاتای قدیم می‌نشستن
یه قلب گنده بریخ مثل بادمجون می‌کشیدن رو دستشون بعد می‌نشستن سلطان غم مادر.
یعنی چی
من نمی‌دونم دیگه معنیشو بعد از اونها بپرسید.
سلطان غم
تازه یاد اون باشه که روز مادره.
خب تبریک. خب برصد موضوع برنامه رو انتخاب کردیم تتو یا همون خالکوبی با توجه به گسترشش توی ایران. یه سری هم اومدیم توی یکی از این کارگاه‌های خالکوبی به اصطلاح توی پراگ ببینیم که این آقا که قیافش هم خیلی عجیب غریبه
با این گوشواره‌هایی که مثل واشر
کل هیکلش هم که پر از خال خالکوبی چیزی شکل‌های عجیب غریب آدم وحشت می‌کنه برای از این فیلم‌های
آره توی فروشگاهش هم
می‌تونی
عجیب غریبه این ماسکایی که به دیوار زده چقدر عجیبه.
آره خیلی خب محمد موافقی بریم سراغ این استاد خال باش یه صحبتی بکنی.
یه جوری میگی آدم میگه خالی بند
استاد خالکوبی یه صحبتی باش بکنیم ببینیم که
اینجا چه خبر بوده، یعنی تو این کشور که الان ما هست.
آره من شنیدم که ظاهرا دو دوره کمونیستا اینجا هم مثل این که زیاد آزاد نبود و اصلا خالکوبی تاتو کردن زیاد رواج نداشته. Now you know what makes a lonely man. I
cages to be racing down when you never be found. Don't let me fall that low again. When you come back from only one thing gonna get you up. She's the woman with the skull tattoo. Skin is black and her eyes are blue. Takes me to heaven when I think of you. She picked me up in a gutter downtown. She's the woman with the skull tattoo. Skin is black and her eyes are blue. Takes me to heaven when I think of you. She picked me up in a gutter downtown. خب آقای ینیچک، اگه ممکنه یکم توضیح بدید که چرا در دوره کمونیستا خالکوبی و تاتو کردن ممنوع بوده؟
به خاطر این که معمولا این تاتوها توی زندان انجام میشد و زندونیا با نوشته‌ها یا عکسایی که تاتو می‌کردن می‌خواستن اعتراض خودشون رو به دستگاه حاکم نشون بدن. در گذشته ما تو جمهوری چک نه یه استودیوی حرفه‌ای خالکوبی داشتیم نه یه خالکوب حرفه‌ای. خب تصور مردم هم این بود که هر کی خالکوبی داره لابد یه دوره‌ای رو تو زندون گذرونده و تاتو کردن زیاد بشه خوبی نداشت.
پس این استودیویی که الان می‌بینیم تو اینجا بیشترشون برمیگرده به بعد از سقوط حکومت کمونیستی در سال 89 میلادی اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله، بعد از انقلاب مخملی. البته قبل از اونم تاتو می‌کردن، اما خب نه به این شکل حرفه‌ای که امروز هست. بعد از انقلاب مخملی وسایل تخصصی خالکوبی وارد کشور شد و خب به تدریج کیفیت تاتوها بهتر شد. مردم کم کم کارهای زیبا رو دیدن و تشویق شدن که خودشون هم تتو داشته باشن. خب همین موضوع هم باعث ظهور هنرمندای خالکوب شد. از اون بعد بود که مردم به پوشیدن لباسایی رو آوردن که تتوهایی روی بدنشون رو میتونستن به بقیه نشون بدن. اما خب به هر حال گروهی از آدما محافظه‌کارن و میگن تتو کثیف کردن پوسته، اما خب به هر حال خیلی از مردم هم نظرشون تغییر کرده.
خودنی لگی زمینیلون آزار.
ولی الان که دیگه اینطوری که ما می‌بینیم به نظر میاد ما مرزونه همه تاتو کردن اصلا موده.
آره دیگه، همه یه جوری دارن یه جای بدنشون.
درسته، دقیقا همینطوره. وقتی یه نفر میبینه دوستش تاتو کرده، خب اونم میخواد که تاتو داشته باشه. یا مثلا وقتی خالکوبی سیمخاردار رو روی بدن پامل اندرسون میبینه، میخواد همون رو بدن خودش داشته باشه. همین تاتوی سیمخاردار برای مدت زیادی مورد علاقه مردم بود و به قول ما توی بورس بود، اما خب الان تاتوی دلفین، کدای شخصی معنیدار طرفدارای زیادی داره.
البته آقای ینیچک، فکر کنم که یه جوری خالکوبی بین برخی گروه ها مثل این پانک ها و راک ها و اینا گسترش بیشتری داره، اونها بیشتر تمایل دارن بهش.
بله، افراد مختلفی هستن. از بچه 12 ساله که البته ما به خاطر محدودیت های قانونی نمیتونیم این کارو براش انجام بدیم. میدونید سن خالکوبی تو کشور ما 18 ساله تا پیرمرد 70 ساله. مثلا من یه مشتری 70 ساله داشتم که تو سن 18 سالگی دوست داشت یه تتوی خروس روی مچ دستش داشته باشه. آخه تو بچگی مادرش بهش میگفته خروس. ولی چون تو اون زمانان تتو نشونه تبهکاری بود، این کارو نکرد و بالاخره تو سن 70 سالگی به آرزوش رسید. بنابراین به جز مد مسائل دیگه‌ای هم خب توی این مسئله دخیله.
Když jako samozřejmě pokud přijde s tím, že chce ostnatý dráv, tak asi ho nebudu typovat, že to má nějak hlubý význam jenom.
خب میتونین بگین که چرا زیر 18 ساله ها نمیتونن اینجا خالکوبی کنن؟
یه تو چیزی اهلی داره که
واسه به خاطر اینکه این مسئله یه تصمیم شخصیه. ما تمام مجوزها رو از وزارت بهداشت گرفتیم و اگه مشکلی پیش بیاد مسئولیت عواقب احتمالیش هم با خود افراده. میدونید والدین بچه‌های زیر 18 سال میتونن به راحتی علیه ما شکایت کنن.
گری واسه این شخص نزدیکی سام ز سبب تودیش پیسته هم نبودم دتوبات، protože
اصلا چه قسمتایی از بدن رو میشه خالکوبی کرد؟ این محمد هم شاید آخرش رازیش کردیم خالکوبی کنیم.
اصلا
نه، ممکنه دتوبات واسه شده گری کوچه. To znamená, že ne,
همه جای بدن، حتی روی آلت تناسلی هم میشه خالکوبی کرد. منظورم اینه که هر جایی که پوست باشه میشه خالکوبی کرد. من حتی توی قسمت داخلی لبم تاتو دیدم.
بعد اینجا انتخاب تصویر و نقش برای یه تاتو چجوری هستش؟ کاتالوگی چیزی دارین شما؟
هر استودیو کاتالوگی از تصاویر و عکس‌ها رو در اختیار مشتری‌های خودش قرار میده. البته این تصاویر میتونه به درخواست مشتری کمی هم تغییر بکنه. مثلا بعضی از مشتری‌ها ترکیب بخشایی از چند تا تصویر رو برای تتوشون استفاده می‌کنن.
راستی سوالی ما هم از جالب شد. تو هم دیدی اینجا عکسایی که هست خیلی‌هاش آدم می‌ترسه نگاه
کنه. مثل خودم استاد.
چرا دیده میشه بعضا کسایی که میان تاتو میکنن از تصاویر ترسناک استفاده میکنن، مثلا مثل جمجمه یا یه چیزایی شبیه هیولا؟
یه موضوع کلی شخصیه. مثلا کسایی که عضو یه گروه خاص هستن سعی میکنن از این طریق خودشون رو از دیگران مجزا کنن. مثلا طرفدارای فرهنگ گوتیک یا توهمی که مرگ و ستایش میکنن از سمبولای این فرهنگ مثل قبر یا کلاغای سیاه استفاده میکنن.
اولیبنه پستاوی از فلمو آش پو لدی کری ترابا فتیو شکوات. نو Just shining through, sad as a blue to choose. She's a girl to ride.
بله، آقای واسلاو ینیچک، خالکوب پراگی به قول معروف. همینطوری که این آقا گفت، تو دوره کمونیست‌ها نگاه خوبی نداشته دولت و سعی می‌کرد جلوشو بگیره و اینها. تو ایران هم زیاد تمایلی نداره دولت، خوشش نمیاد از این کار.
دوره اینجاست.
آره، به خاطر برسه تردیدهای مذهبی فکر می‌کنم که وجود داره. اخیراً مود شد که این ابروها رو تتو می‌کنن. آره. ولی شخصاً من نظر شخصیمو میگم، من خودم خیلی بدم میاد.
ابروی رو بدن چی؟
والله من کلاً از تتو بدم میاد.
ما برای شرمنده‌مون نگفتیم مثلا این تتو داستانش از کجا میاد.
آره. با وجود تمام این چیزها بر صورت یک سنت بسیار دیرینه‌ای هست که ظاهرا از دوران نوسنگی، یعنی چندین هزار سال قبل، بین بشر وجود داشته. حالا چطور فهمیدن که از اون دوران وجود داشته؟ اینطوری که یه مرد مومیایی یخی رو پیدا کردن توی کوههای آلپ که مال 5300 سال پیش بوده، روی بدنش تاتو داشته. ولی بیچاره رو وقتی با اشعه ایکس استخوناشو عکس گرفتن و دیدن دقیقاً این آرتروز داشته و دقیقاً همون نقاطی که درد داشته احتمالاً رو
تتو کرده.
آره، احتمالاً این از شیوه طب سوزنی برای
درمان بیماریش استفاده،
درمان بیماری و ساکت کردن درد. کربن مثلا مثل دودی چیزی رو تزریق کرده بود به زیر پوستش، اون جاهاش مونده. ولی مومیهای مصر باستانم اونام تاتو دارن، بعضیاشون. توی ایرانم اگه دیده باشی توی مناطق جنوب کشور به خصوص قدیم‌ها، خانم‌ها چونه‌شون رو تاتو می‌کردن، یه نقطه مخصوصا شبیه خال.
ولی الان دیگه تاتو کاملاً به عنوان یه هنر شناخته میشه و مجلات مختلفی در غرب منتشر میشه که اصلا در همین ارتباط صحبت میکنه با کسایی که بهشون میگن تتوئر یا کسایی که
تتو کننده،
خالکوب دارن. آره. و هلند پایتخت تتوی دنیا به شمار میاد، چون خیلی رواج داره این کار.
چه جالب. البته یه نکته دیگه هم بگم، حیوانام رو همیشه تتو میکردم، میدونی که آره، برای علامت گذاری، برای که مثلا بدونن آره مال کی هستن و فلان و از این.
صاحبش کیه؟ ما که گودی خانو تتو نکردیم.
آره، گودی خانم که سگ محمد هستش.
بریم سراغ یک خانومی که در تهران کار تتو انجام میده.
بریم باش حرف بزنیم.
اگه موافقی.
موافق. آره دیگه، من میشه موافق نباشم.
خانم ساناز قفوری. خانم قفوری، میتونیم بگیم به ما که چطور شد که شما با این هنر تاتو کردن آشنا شدید؟ آیا جای خاصی دوره دیدین؟
خب من چون به خاطر موقعیت کاری شوهرم جوری بود که خارج از ایران سفر میکردیم، در این مابین بود که دیدم و خب چون علاقه هم داشتم از قبل، این تو ذهنم بود که بتونم آموزش ببینم، چند دوره آموزشی مختلف دیدم و دیگه تا این شد که تو مقاطعی که میومدم ایران میرفتم کلاس های آموزشی گذاشتم و دیگه اینجوری شد که وارد این حرفه شدم.
ظاهرا معمولا توی ایران ابرو و پشت لب و اینها رو تاتو میکنن، آیا روی بدنم شما تاتو انجام میدید؟
بله، البته تو تقریبا 4-5 سال پیش چیزی که شما گفتین صدق می‌کنه، یعنی بیشتر برای محدوده صورت بود. البته باز چیزی که تو ایران برای صورت انجام میشه خیلی متفاوته با کشورهای دیگه که برای قسمت صورت انجام میشه، یعنی اونجا بیشتر حالت ترمیمی و زیبایی داره. مثلا یه مثال براتون بزنم، کسایی که مثلا تصادفی داشتن یا جراحتی داشتن، یه قسمتی از ابروشون حالت شکستگی پیدا کرده و از بین رفته، بیشتر حالت ترمیمی داشت، یعنی میومدن اونو ما براشون درست می‌کردیم. ولی تو ایران بیشتر جنبه آرایش داره. الان به جرأت میتونم بگم از هر 100 مشتری که میاد شاید 90-95 تاشون برای کار تتو بدن میان پیش ما.
مثلا چه قسمتایی از بدن رو تتو میکنن؟
آقایون بیشتر بازوه، باز میگم حالا رو سرشونه داریم، رو کتف داریم، ولی عموما رو قسمت بازوشونه. خانم هم خب انتهایی ترین مهره کمرشون هست و ساق پا، چیزی که بیشتر عمومیت داره. البته قسمت‌های دیگه هم داشتیم،
مثلا
رو ساق پا هست، رو رون پا هست، رو قسمت رویی پا هست، یعنی جایی که میخواد به انگشتای پا منتهی بشه. باز خانوما رو فاصله بین انگشت شست و انگشت سبابه روی دستشون میزنیم یا رو ساعدشون میزنیم.
خب میتونیم بگیم که این وسایل تاتو کردن رو از کجا تهیه میکنیم؟
ببینید تو ایران متاسفانه اکثرا وسایلی که هست بیشتر لوازم و حالا از طریق آشناها یا حالا سفرهایی که خودمون به خارج داریم بیشتر اونجوری تهیه میکنیم، یا حالا کسایی که مطمئنیم خودشون مستقیم از اون ور وارد میکنن میارن، که خیلی هم به نسبت تنوعی که تو کشورهای اروپایی و اینا داره خیلی کم وارد میشه تو ایران، ولی خب دیگه چاره ای نیست.
چه تیپ آدمایی بهتون مراجعه میکنن برای تاتو؟ جوونن، پیرن، زنن، مردن؟
همه جور قشری هست. کسی رو داشتم که تقریبا دختر خانم بوده که 14 15 سالش بوده اومده، تا حتی آقایونی که 50 55 60 تو این سنین بودن، یه سری ورزشکار بودن، یه سری نه آدمای معمولی بودن، همه جور قشری داریم.
اگه یادتون باشه قدیما تو بعضی از مناطق
از جمله تهران منظورتی،
آره، بعضی نگاه خوبی به تاتو کردن نداشتن، میگفتن که مثلا تاتو مخصوص کساییه که زندانی شدن یا مثلا سابقه دارن.
فکر میکنم الان هم بعضی همین نگاه رو دارن.
فکر کنم.
خب ببینید الان سبکش خیلی فرق کرده، یعنی اون موقع حالا چیزی که خیلی جا افتاده، نمیدونم شما دیدین یا نه، تحت عنوان تتو یا همون خالکوبی قدیم، بعد تو پرانتز می نویسن سلطان غم مادر، دیگه اون سبک نیست. ولی خب الان مثلا کسایی هستن که از همون خالکوبیای به اصطلاح دستی و اینا داشتن میان، مثلا میخوان کاورش کنن با یه سبک جدید، چون اکثرا رنگشون هم یه رنگای خاصی بوده، حالت مثلا سرمه‌ای داره، سبز داره، ولی تتو الان بیشتر مثلا ترکیبی از چند رنگه و حالا رنگ اصلیش هم رنگ مشکی که سایه میخوره و سبودی و برجسته است.
این رنگایی که استفاده میکنین چطور؟ اینا استانداردن؟ از کجا میان؟
حالا میشنویم بعضیا ببخشید میگن نمیدونم جوهر خودکار، آب تره، حالا اینایی که رنگایی که ماندگاری داره، ولی ما تمام رنگامون توی مارک خاص، حالا نمیخوام اسم ببرم، شما مثلا 4 تا 5 تا قیمت میبینید که هست تو مغازه هایی که دارن. الانم تنوعش خیلی شده. حالا میگم یه سری تقلبیه، خودشون پر میکنن میارن میفروشن، یه سری هم خب بالاخره ما یه روشایو میدونیم که میتونیم تشخیص بدیم رنگ اصل رو از تقلبی، ولی خب اکثرا دیدم متاسفانه به خاطر اینکه میخوان یه مقدار سودشون بیشتر بشه و براشون بهتر به صرفه، میان رنگای کیفیت پایینی که مثلا تیوپی حدود 7000 تومان 10000 تومان میخرن و استفاده میکنن، که بعد یه مدت میبینید خب اون تتویی که شده روی بدن حالا یا صورت میبینید از شکل خودش خارج میشه، سریع تغییر رنگ میده، قسمت‌های سفید توش پیدا میشه، تمام این موارد هست.
به به چه شود. این رنگا میشه زیر پوست آدم. خب
پس شما اتفاقات ناگوارم دیدین که به دنبال تتو کردن افتاده باشه؟
رنگ خودش خیلی کم باعث بروز مشکل میشه، مگه اون پوست واقعا آلرژی نشون بده به اون ماده، که میگم درصدش رو بخوایم حساب کنیم شاید 2% باشه، ولی بیشتر اینایی که به مشکل برمیخورن به خاطر اینکه موارد ایمنی کارو و تکنیکایی که هست رو رعایت نمیکنن. حالا نمونه سادهش اینه که هنوز ضرب دستشون تایید نیست، یعنی با ضرب خیلی زیاد یا ضرب خیلی کم میزنن یا جهتی که کار میکنن، تمام اینا باعث میشه که به مشکل بر بخورن. ولی اگر واقعا اصول کار و چیزی که هست رو رعایت کنن، نه کلیشو بخوایم در نظر بگیریم، تمام این مواد، چه رنگایی که اصل هستن و یا چه رنگایی که به صورت تقلبی هست تو بازار، همشون مواد شیمیایی دارن و اگر تو اون عمقی که باید تزریق بشن باز ضرر کمی به پوست میرسن. میگم حالا من خودم تو این 15 16 سالی که دارم کار میکنم تا حالا موردی نداشتم که بخواد حتی با این رنگایی که کار کردیم بخواد به مشکلی برخورده باشه. خودم بعضا تو ایران دیدم بعضیا تتو میکنن، سوزنشون یا سرپلاکشون یا ظرف رنگو حتی میدن به مشتری، بهش میگن که برو 2 هفته 3 هفته دیگه اگه احتیاج به ترمیم داشت بردا اینا رو بیاد. حالا این تو این 2 هفته اینا تو کجا باشه، تحت چه شرایطی باشه، چه میکروبای روش اثر بذارن، ولی ما اصلا یعنی جلو خود مشتری سوزن، سرپلاک، ظرف رنگ، حتی محلولی که باهاش شستشو میدیم پوست مشتری و حالا از همبایی که استفاده میکنیم، همه استریل شده و یک بار مصرف.
خب ظاهرا مهمترین مشکل شما تو ایران همین بحث مجوز و ایناست دیگه، نه که وزارت بهداشت نمیده.
بله دقیقا، من موقعی که اومدم ایران خیلی در تلاش بودم که بخوام مجوز بگیرم برای مرکزی که کارش منحصرا تتو باشه، یعنی بقیه کشورهای دنیا که مرکزی از تحت عنوان تتو و فقط توش کار تتو انجام میشه. متاسفانه به هر جا که من مراجعه کردم گفتن به خاطر رعایت اصول بهداشتی، و گفتم ولی در صورتی که همه آرایشگاه کار میکنن، گفتم بله کار میکنن ولی هر جا بفهمیم بدونیم میریم میبندیم، میریم جریمه شون میکنیم. من خودم همیشه میگم با وجود این کارهایی که میبینم بعضی تتو کارا دارن تو ایران انجام میدن، من حق میدم، یعنی حق میدم که مجوز ندم به این کار، ولی خب ما نباید به آتیش اون یه عده بقیه بسوزیم.
خب میتونم یه سوال شخصی هم بپرسم ازتون؟ خودتون که به تتو علاقه دارین، بدنتون هم تتو کردین؟
نه خب مشخص، هر کسی هر چی دوست داشته باشه اول برای خودش امتحان میکنه. بله منم از این قاعده مستثنا نبودم، منم تقریبا شاید بگم 5 یا 6 نقطه بدن خودم تتو هست، نه تنها خودم، همسرم، خواهرم، همه.
مجوز که نمیدن
کنترلم سخت،
کنترل نه کنترلی نیست اصلا، یعنی همه انکار میکنن، ولی وقتی که رسمی باشه
زمینی...
آره وقتی رسمی باشه، وقتی تابلو زده بیرون که اینجا تاتو میکنیم، بعد مامورای وزارت بهداشت میتونن کنترل کنن.
حالا به نظرم محمد رضا بد نیست با یک پزشک پوست
آره
صحبت
بریم صحبت کنیم، آره ببینیم چه عوارضی داره. نه
دقیقا.
چون که برصد این دو نفری که باهاشون صحبت کردیم چون خودشون منافعی دارن و سود میبرن از اینا، حتما تبلیغش میکنن. در عین اینکه این خانم ساناز غفوری گفت تو ایران خیلی رعایت نمیکنن و واقعا من فکر میکنم باید مراقب بود.
بریم سراغ خانم دکتر مریم ملکی در
اصفهان. میخواستیم ببینیم آیا ضرر و زیانی داره، خطری داره یا نه این کار؟
خب به هر حال چون مواد خارجی وارد بدن میشه، این مواد ممکنه آلوده باشه، انتقال بیماری ها از طریقش ممکن پذیره، از انواع بیماری های ویروسی مثل HIV، هپاتیت و عفونت های باکتریایی هم همچنین ممکنه از طریق همون سوزن اگر آلوده باشه اون محلی که تزریق میشه عفونت بکنه، خود همون زخمی که ایجاد میکنه میتونه تو بعضی مواقع کلوید یا گوشت اضافه به اصطلاح تو منطقه ایجاد بکنه، ممکنه واکنش های تخریبی آلرژیک بده، یعنی بعد از چند سال آلرژی بده به صورت دونه دونه برجسته بشه تو منطقه.
فکر میکنید دلیلش چیه که با توجه به تمام این خطراتی که الان تتو داره اینقدر شایع شده؟
خب دیگه الان چیزی که به اصطلاح مد شده، الان تو ایران که تقریبا خیلی از شاید بگم 50% خانومای ایرانی الان تتوی ابرو دارن، اکثر این افراد هم یعنی 70%شون بلافاصله بعد از انجام تتو پشیمون میشه، حالا یا از مدلش خوششون نمیاد یا از رنگش خوششون نمیاد.
برای اینکه اینو بخوان از بین ببرن روشش به چه صورتیه؟
راحت ترین روشش که مثلا قبل از اینکه لیزر ابدا بشه پوستو میتراشیدن تا این رنگ تو چند مرحله تدریجی رنگا از توی پوست خارج بشه، یا فریز میکردن که اونم یه حالت تاول ایجاد میکنه رو منطقه خارج میشه، یا از مواد شیمیایی استفاده میکردن که رنگو میکشه بیرون به نیترات نقره. تکنیکی که الان با لیزر الان انجام میشه دو نوع لیزر هست، لیزرهایی هست که لایه برداری میکنه مثل لیزر CO2 که اونم مثل همون تراش فقط بدون که این حالت مکانیکی به تراشیم با لیزر تراشیده میشه، یعنی پوست لایه های روی پوست سوزونده میشه، بعد لایه های رو که برداشته میشه از قسمت هایی که عمقی تره رنگ ها به مرور تو این ترشحات خارج میشه و این باید چند بار تکرار بشه. جلساتی که انجام میشه بستگی به میزان رنگی که تزریق شده توی پوست داره. لیزرهای دیگه که هست لیزرهایی هست که لایه برداری نمیکنه، مثل که ذرات رنگ رو توی بدن میشکنه خورد میکنه و توسط سلولای ایمنی بدن بلعیده میشن این رنگ ها و از بدن خارج میشن، یعنی بدون اینکه زخمی روی اون قسمت تتو ایجاد بشه. کسایی که خیلی حرفه ای تاتو میکنن معمولا پاک کردن تتوهاشون مشکل تره.
بعد اینا عوارضی هم داره یا نه؟
خب بالاخره مریض تو هر باری که میاد لیزر انجام میده ظاهرش خود به هم میریزه، چند وقت باید قرمزی رو تحمل بکنه، قرمزی جای لیزر ممکنه جاش عفونت بکنه، باید مراقب تمیز نگه بداره از طریق همون زخمی که روی پوست ایجاد لیزر لایه بردار، و خب ریسک عفونت هم هست.
بریم سراغ
آقا. این شنونده ها مثل ما رو آق کردن.
چرا؟
اصلا دیگه
پیغام نمیدن.
نمیدن پیغام.
من فکر کنم که ببین از بس سر به سرش میذاریم متلک بهش میگیم همین ملیحه. ببین
آره.
ایمیلی که زده این چقدر ناراحت شده. ما گفتیم موهاش برای سفید شدن موهاش از رنگ استفاده کنه.
گفت منطقی نیستی تو.
در مورد عکس من که یکی گفته بود که آدم منطقی هستم، گفته حتما عکس یکی دیگر رو دیدی.
آقا یک شنونده یک جای خیلی خطرناک زنگ زده.
خب.
یعنی ایمیل زده. مراد بیک از گرگ دره. آره. تشکر کرده از برنامه خود ارضایی، گفته چون این مسائل در ایران تابوئه و کمتر به اون پرداخته میشه. جای تشکر داره.
یه سوژه پیشنهاد داده، گفته که در مورد وضعیت کشور قبل از انقلاب برنامه‌ای رو تهیه کنید. ایمیل بعدی از شایا، گفته در مورد فریدون فرخزاد برنامه بسازیم.
حتما. ماه پری گفته که برنامه این هفتهتون راجع به موسیقی جنگ جالب بود، اما کاش یک برنامه راجع به نگاه جوانان ایرانی به جنگ 8 ساله و رزمندگان تهیه کردیم.
نگاه ما جوانان بود دیگه.
آره
نه؟
و قبلا هم تهیه کردیم در این ارتباط.
سجاد از اسفون به قول خودش ایمیلش هم سلام چاکرم بفرمایین.
بله. شنونده دیگه ای که ایمیل زده امیر فرشاده.
شاپور، برنامه هفته قبلتون فوق‌العاده بود، هر دوتاتون خیلی باحالین، اصلا هم کچل نیستین، دست شما درد نکنه.
لیدا شمس هم که برنامه هفته پیش ما رو گوش نداده، گفته زحمتی نیست برام بفرست.
سعی کنید سر بزنید به وبسایت ما و اونجا دانلود میتونید بکنید برنامه رو. ملیکا از دامغان، تعداد ملیکاها داره زیاد میشه، برنامه خود ارضایی رو میخواسته، اولین باره که برامون ایمیل میزنه. ایول به بچه های جوون رادیو فردا و برنامه شما. آره دیگه.
ایمیل بعدی از حامیه که از محمد رضا تشکر کرده که اسمش رو با احساس توی برنامه خونده و به منم گفته که انقدر حسادت نکنم که محمد رضا اسم حامی رو با احساس خونده. نه من حسادت اصلا نمی کنم. و همچنین مهسا خانم هم ایمیل زد و گفته که درباره گروه های شیطان پرست یک برنامه تهیه کنید. حتما این کارو میکنیم. اگر کسی هم هست که عضو گروه شیطان پرستیه، خوشحال میشیم که به نحوی با ما تماس بگیره و ما بتونیم باهاش مصاحبه داشته باشیم، البته با رعایت تمام جوانب ایمنی و امنیتی.
خب تلفن ها. ترانه از تهران گفته برنامه‌ای درباره آخر از زمان و مذاهب گوناگون بسازید و مصاحبه با گلشیفته فرانی. این آخر از زمان نه؟ آره از این سوژه‌های مورد علاقه منه. خب
ملیکا از شیراز گفته ممنونم تولدم رو به من تبریک گفتین، تاره هیچ کسی اینجوری منو غافلگیر نکرده.
چه خوب که ما تونستیم غافلگیرش
کنیم. بعد گفتیم می‌خواد بفهمه منو تو چقدر هوش داریم، گفته حدس می‌زنین من وارد چند سالگی شدم.
والا دقیق که نمیشه حدس زد، ولی چون که ما که ندیدیمش از روی صداش من حدس میزنم بین 18 تا 22 باشه.
من حس میزنم وارد 20 سالگی شده باشی ملیکا.
آفرین. وای حدس دقیقه. آپولو از ساری.
هفته پیش خیلی رومانتیک شدیم. بعد صداش قطع میشه محمد رضا.
نمیشه. آره.
دسامبر 2012 برنامه بسازیم. ما نفهمیدیم این تیکش.
لطف کن آپولو جان دوباره تماس بگیر یا ایمیل بزن به ما. عقیق هم از شیراز، خیلی خوشحال که تو برگشتی محمد.
قربان شما.
گفته که چرا صدات گرفته الهی من بمیرم محمد.
فکر کنم به خاطر آلرژی به فصل بهار این هم. یه ذره صدام شبیه آلندلون شده.
برنامه هفته قبلم گفته خوب بود. حال سگتم پرسیده.
گودی خان دستلیسه.
دستموس. خب نسیم هم از کرج تلفن زده، خوش آمد گفته به جناب علی.
خیلی ممنون،
واقعا شما لطف کردید بازگشتید به این برنامه.
گفته تو کم لطفی داری، خودت غیبتات بیشتر آقای کاظمی.
خب من آدم خوشگذرونی هستم، زیاد میرم تعطیلات.
نه بابا محمد رضا، چون به هر حال ماها اینجا کارای مختلف انجام میدیم. نسیم احمد چنانده نابینا، آقا چرا این عصبانی بود؟
آره احمد جان عصبانی نشو قربانت. میگه که چرا این برنامه هفته پیش کسل کننده بود. محمد زرقامی تو از جنگ اومدی اینقدر در مورد جنگ حرف میزنی، خجالت بکش احمد جان. شرمنده، امیدواریم که از برنامه این هفته خوشت اومده باشه. این بود از تماسا.
چقدر آره من گفتم دقیقاً تو این برنامه تایید کردم این
آره.
حرفایتو
همه این چیزای کلیشه‌ای صبح تا شب سر زبونت.
20420212141 14 رو فراموش نکنین
و میتونید ایمیل هم به ما بزنید به jawanan@radiofarda.com.
خب با یک ترانه تاتو شده به پایان می‌بریم.
جوردن سپارکس خواننده آمریکایی با ترانه
تاتو.
The truth is a stranger, soul is in danger. I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I have to move on and leave you behind. I can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's broken.
شنونده برنامه نگاه تازه بودین. این برنامه رو همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کرده بودن و با پایان گرفتن این برنامه به لحظات پایانی مجله نیمروزی میرسیم. همچنان با ما همراه باشین. همکارم راست ساعت 3 بعد از ظهر با آخرین خبرها با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آسمون شام بگیرید، این پرنده مردنی نیست. آخرین سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی امیدی. آخرین سنگر سکوت، حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیری، آخرین سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
بروم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم، عادت کنم، عادت کنم. آشنایی کو به جان در پای مهرش افکنم، آتش عشقی چه شد تا من برات دامن زنم، دامن زنم، دامن زنم. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب باری ندارم، با همه بیگانم، جز قصه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده رسوا شبم، می روم تا عاقبت دیوانه پیدا شبم، هم زبون این دل شوریده رسوا شبم. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. سرشار از لطف و سلام، دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود، گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد، می روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد، می روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
گورت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار، تو فنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کردم، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی دشمن، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان خوش برون آمد، برون آمد.
به خاک و خون به پرتانی، به
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
خطاب به صهیونیست ها، دیگر جنایت بس است.
La solution la plus imprudente c'est l'immobilisme et la solution la plus prudente c'est l'audace entre Israéliens et Palestiniens qui doivent faire la paix.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. چرا این در اون در میزنی ای دل غافل، دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره. وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. کشیدم فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدم ناز کشیدم فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره
نداره. ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
شانه هایت رو